أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. فرمایش مرحوم آقای خویی در اشکال به محقق نائینی ذکر شد و گفتیم این فرمایش به نظر میرسه فرمایش صحیحیه و اشکال ایشون به محقق نائینی وارده. اما مرحوم محقق نائینی در ذیل کلامشون مطلبی داشتن که آقای خویی به این مطلب هم جواب دادن. مرحوم نائینی فرمودند که اگر ما شک بکنیم در اینجا که آیا امتثال اجمالی امتثال محسوب میشه یا نه، به عبارت دیگه اگر شک بکنیم با احتیاط تکلیف از ما ساقط میشه و امری که متوجه ما بود ساقط میشه، قاعده اشتغال حکم میکنه بگیم خیر، یعنی چون تکلیف بر دوش ما ثابت شده و ما شک داریم با احتیاط این تکلیف برداشته شد یا نشد، ما بری ذمه می شویم یا نمی شویم، اینجا اصالت الاشتغال حکم به اشتغال ذمه می کنه و حکم می کنه اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است.
اشتغال به خاطر عدم نیت درست
یا خاطر عدم عمل. حالا تو فرمایشات محقق نائینی اون چه که خود ایشون تصریح کردن در کتاب فواید الاصول اینه که امتثال یعنی انبعاث ناشی از بعث، و چون در امتثال اجمالی انبعاث ناشی از احتمال بعثه، ما شک میکنیم، لذا حالا ایشون گفت این لا یعد امتثالا. فرضاً اگر شک بکنیم که این امتثال هست یا نه، یعنی در واقع شک داریم انبعاث و عمل. انبعاث یعنی چی؟ یعنی همون انجام، اتیان، عمل کردن به اون دستور. بس یعنی امر، انبعاث یعنی عمل به امر. ما شک میکنیم این عمل ما که ناشی از احتمال امره، این انبعاث ما که ناشی از احتمال بعثه، این آیا امتثال و اطاعت محسوب میشه یا نه؟ چون تکلیف برای ما مسلمه، میدونیم به تکلیفی داریم و شک داریم با این اتیان به محتملین تکلیف از دوش ما برداشته میشه یا نه، اشتغال میگه نه تکلیف برداشته نشد. اونی که در فواید الاصول خود ایشون به اصطلاح بیان کردن، بعضی ها از کلام محقق نائینی و در تقریری که از فرمایش ایشون کردند اومدن گفتن اگر ما شک بکنیم در این که آیا اینجا امتثال محققه یا نه، این برای اینه که ما شک داریم و قصد وجه رعایت شده یا نشده. این درست نیست، از این جهت نیست. دقت فرمودید این اشتباهه، چون در کلام خود ناینی این نیست. اون شکی که ایشون میگه در مقام اگر ما بکنیم، نه از باب این که مثلا اینجا ممکنه به قصد وجه اخلال وارد شده باشه، ممکنه این تقریر هم شده، ممکنه بگیم از جهت اخلال به قصد قربت یا قصد امر یا قصد امتثال امر، اونو میشه گفت، چون اون در واقع به نوعی به خود امر برمیگرده. اگر بیایم بگیم این شک ما به خاطر اینه، ما نمیدونیم این عمل عبادی که داریم انجام میدیم، احتیاط داریم میکنیم، چون نمیدانیم امر داریم یا نه، این انبعاث ما ناشی از احتمال امره، پس قصد قربت نمیشه کرد، چون قصد قربت یعنی قصد امتثال امر، و قصد امتثال امر در جایی است که شما بدانید امر دارید، و چون اینجا احتمال امره نمیشه اصلا قصد امتثال امر کرد. اینو میشه گفت، دقت فرمودید؟ یعنی این دو در حقیقت دو وجه از یک حقیقته، اما اگر بخوایم بگیم اخلال به قصد وجه و اینها، نه، اون اصلا منظور محقق ناینی این نیست. خب به هر حال محقق ناینی یه همچین مطلبی رو فرمودن که اگر در این مقام ما شک بکنیم، قاعده اشتغال حکم به عدم اکتفاء به احتیاط میکنه، میگه امتثال اجمالی کافی نیست، تا میتوانید امتثال تفصیلی داشته باشید نوبت به امتثال اجمالی نمیرسه. مرحوم آقای خویی به محقق ناینی در این بخش هم پاسخ دادن، فرمودن که بر فرض ما شک بکنیم که آیا با امتثال اجمالی امتثال محقق شده یا نه، مرجع ما اصل براءت نه اشتغال. خوب دقت کنید، میگه بر فرض شک کم پیدا بشه، اینجا ما به اصل براءت باید رجوع کنیم نه اصالت الاشتغال. در توضیح این مطلب مرحوم آقای خویی میفرماید که ما اینجا در مفهوم عبادت که تردید نداریم، ما شک داریم در واقع عبادت، یعنی شک داریم در اون چه که به سبب اون عمل متصف به عبادت می شود. پس شک ما به این برمیگرده که آیا شارع در متعلق امر انبعاث ناشی از بأس مع تمکن من العلم تفصیلی بالواجب را معتبر کرده، یا اینکه شارع در متعلق امر یه معنای اعمی را معتبر کرده، اعم از انبعاث ناشی از بعث و انبعاث ناشی از احتمال بعث، امر و امتثال امر یه معنای عامی داره، شک داریم در او یا در این، و این شک ما در واقع یک بخشش مسلمه. یعنی چی؟ یعنی وقتی ما احتیاط میکنیم ولو شک داریم که انبعاث ناشی از احتمال بعث هم در متعلق امر ما معتبر شده یا نه، اما یه مسئله هست و اون این که ما وقتی که احتیاط میکنیم به جامع بین الاحتمالین یقین داریم. یعنی اگر نماز ظهر و نماز جمعه دو احتماله، ما تردید داریم تکلیف ما ظهر جمعه نماز جمعه است یا نماز ظهره، درسته اینجا احتماله، انبعاث ما احتمال به ناشی از احتمال بعثه یا به این یا به او، اما مسئله اینه چون فرض شک ها، اصلا ما اصلش که گفتیم که انبعاث ما ناشی از احتمال بعث نیست. حالا فرض کنیم شک داشته باشیم، در این حال یه چیزی برای ما متیقنه و اون این که بالاخره ما یه تکلیفی را جمعه باید عمل کنیم. اگر ما این دو محتمل را انجام میدیم، اتیان ما به این عمل به قصد امتثال اون تکلیف واقعیه، این مسلمه. حالا شک داریم باید اون تکلیف واقعی تفصیلا معلوم باشه یا نباشه، نسبت به اعتبار عرض به حضور شما تفصیل در این مسئله و توجه و علم تفصیلی در این مسئله برای امتثال اصل براءت جاری میکنیم. پس ببینید ایشون یک تنظیری هم میکنه، میگه ما نحن فیه مثل دوران بین تعیین و تخییره. در موارد دوران بین تعیین و تخییر ما شک داریم آیا یه تکلیفی تعیینن بر ما واجب شده یا تخییرن واجب شده. میگه مبنای ما در دوران بین تعیین و تخییر براءت. این همه فرمایش مرحوم آقای خویی است. اما آیا این فرمایش درسته یا نه؟ خوب دقت کنید، ما دو سه تا مسئله رو باید توجه بکنیم. یکی اصل فرمایش آقای خویی و اشکالی که به آقای نائینی کردن در این بخش رجوع به قاعده اشتغال، آیا این درسته؟ آقای نائینی گفتن ما اگر شک کنیم رجوع به قاعده اشتغال میکنیم، مرحوم آقای خویی فرمودن نه اینجا جای براءته. این حرف درسته، مورد از موارد رجوع به براءته. اما اینکه آقای خویی این مورد را از موارد دوران بین تعیین و تخییر قرار دادن درست نیست. چرا؟ اصلا مورد دوران بین تعیین و تخییر کجاست؟ ما کجا اصلا عرض به حضور شما میگیم موردی دوران بین تعیین و تخییره؟ دوران بین تعیین و تخییر مربوط به جایی است که ما نمیدانیم آیا شارع عملی را معیناً بر ما تکلیف کرده یا اینکه به صورت تخییر بین این عمل یا اون عمل بر ما تکلیف کرده. اونجا عده‌ای قائل به تعیین شدن و عده‌ای قائل به تخییر. مثلا فرض بفرمایید که ما اساسا نمیدونیم. در کفارات مثلا روزه فرض میکنیم، نمیدونیم آیا از اول متعیناً روزه به عنوان کفاره بر ما واجب شده، یا از اول ما رو مخیر کردن بین روزه و مثلا اطعام مساکین. اگر امر دوران بین تعیین و تخییر بود، طبیعتا عده‌ای قائل به تعیینن و عده‌ای قائل به تخییر. اما اینجا چرا از موارد دوران بین تعیین و تخییر نیست؟ چون اینجا اصل تکلیف برای ما معلومه. ما میدانیم یه تکلیف واجبی به گردن ما اومده. حالا این وجوب یا به نماز جمعه متعلق شده یا به نماز ظهر. یعنی تکلیف را یقین داریم تعیینی است. دقت میکنید، ما یقین داریم این تکلیف در اینجا تعیینیه که یا نماز جمعه است یا نماز ظهر. منتها مکلفون به برای ما معلوم نیست که کدام یکه. تردید ما در این نیست که از اول آیا مثلا فقط نماز جمعه بر ما واجب شده یا نماز ظهر و جمعه تخییرن. اینجور نیست. ما میدونیم یه تکلیف به گردن ما اومده، ظهر جمعه یک نماز باید بخونیم، اما نمیدونیم این کدامه. این غیر از موارده دوران بین تعیین و تخییره. لذا این فرمایش مرحوم به اصطلاح آقای خویی در این که اینجا رو ما نحن و فیه رو از موارد دوران بین تعیین و تخییر قرار دادن درست نیست. مرحوم آقای حکیم ما نحن و فیه رو از موارد دوران بین اقل و اکثر قرار دادن. ببینید همه بحث در شک، که حواسا اینجا باشه، از اصل بحث دور نشیم. ما در واقع اینجا سخنمون این بود اگر شک بکنیم تکلیف چیه، چون اصلا قبل از شک مسئله حله، اصلا مشکلی در اینجا نیست، احتیاط مشکلی نداره. اگر شک بکنیم چه باید بکنیم؟ آقای حکیم میگن اگر شک بکنیم بازم اصل براءت جاری میشه، چون از موارد دوران بین اقل و اکثره. برای اینکه حالا مطلب ایشون روشن بشه، این مبتنی بر اشکالی است که با آقای نائینی کردن. ما این رو در اشکال هفتم ان شاء الله اشاره خواهیم کرد، اما اجمالش اینه، میگه اینجا در حقیقت یه قدر متیقنی وجود داره، نسبت به زائد بر قدر متیقن تردید داریم، در موارد دوران بین اقل و اکثر طبیعتا نسبت به اکثر براءت جاری میشه. اینم حالا فرمایششون که در ذیل اشکال هفتم وقتی که کلام ایشون رو توضیح دادیم عرض خواهیم کرد. فقط ایشون یک به اصطلاح استدراکی دارن آقای حکیم، دقت بفرمایید، میگه در یه صورت ما میتونیم بگیم این از موارد دوران بین تعیین و تخییره، در یه فرضی میشه این رو گفت، که خب حالا دیگه میخوایم اینا رو هم بگیم و اشکالاتش اینا رو طول میکشه دیگه، از این میگذاریم. اما اجمالا بالاخره در موارد شک چه باید کرد؟ به عبارت دیگه پاسخ به اصطلاح درست به این دلیل و این فرمایش آقای نائینی چیه؟ در این بخش، چون اینجا بحثش پیش آمد میگیم، ولی باید آخر سر بعد از اشکالات دیگه میگفتیم. پاسخ اینه، اینجا مجرای براءت. اگر شک بکنیم جای اصل براءت. چرا؟ برای اینکه وقتی ما احتیاط میکنیم و امتثال اجمالی محقق میشه، مثلا در ظهر جمعه ما هم نماز جمعه رو میخوانیم هم نماز ظهر رو، حاکمه به اشتغال ذمه عقل بود، حاکمه به بری شدن ذمه هم عقله. عقل ما حکم میکند که این مکلف به واسطه یکی از این دو عمل بری از ذمه شد. میگه تکلیف به عملی شده بودی، تو کاری انجام دادی که در ضمن اون کار اون عمل به اصطلاح مورد انتظار از تو هم انجام شد. عقل مهم نیست براش که با کدام یکی از این دو عمل ذمه مکلف بری بشه. عقل فقط نگاه میکنه میگه یه چیزی از تو خواسته شده، تو کاری کردی، این رو در ضمن یکی از این دو کاری که انجام دادی محقق بکنی. عقل یه کاری با کیفیتش نداره. عقل میگه اون چه که از شما از مکلف خواسته شده اینم آورده. دقت فرمودید؟ لذا این فرمایش محقق نائینی که اینجا جای اصل اشتغال و قاعده اشتغال حرف درستی نیست و واقعا جای براءت، و عقل ما حکم میکنه به اینکه با اتیان به محتملات اونچه که به گردن مکلف بوده ازش ساقط شد. اینم پاسخی که میشه به آقای نائینی داد. آخرین اشکالی که اینجا نسبت به دلیل ششم بودیم دیگه، درسته؟ دلیل ششم، دلیل آقای نائینی دلیل ششم بود دیگه. نه، دلیل دلیلی که ذکر میکردیم بر منع احتیاط، مثلا بحث ما در ادله منع از احتیاط در اون صور ثلاثه بود دیگه. آخرین دلیلی که ذکر کردیم دلیل مرحوم ببخشید، بله آخرین دلیلی که ذکر کردیم دلیل ششم بود که مرحوم آقای نائینی گفته بودن که امتثال اجمالی رتبتاً متأخر از امتثال تفصیلی است. وقت در این دلیل ششم شیش تا اشکالش رو گفتیم میشه اشکال هفتم. تا نمیدونم دلیلمون چندومی بود،
دلیل ششم بود،
دلیلم ششم بود، درسته. دلیل پنجم چی بود؟ چی؟ شک در صدق اطاعت بود که اونو عرض کردیم مثلا دلیل مستقلی نیست، یا به این دلیل ششم برمیگرده یا به دلیل دوم برمیگرده. اما اشکال هفتم که مرحوم آقای حکیم گفتن، عنایت بفرمایید. ببینید ایشون میگه آقای نائینی حرفشون اینه که برای تحقق امتثال باید انبعاث ناشی از بعث باشه، و در امتثال اجمالی چون انبعاث ناشی از احتمال بعثه لذا امتثال محقق نمیشه. آقای حکیم میفرمایند اون چه که در احتیاط و امتثال اجمالی وجود دارد این است که اگر هر یک از اطراف را انجام می‌دهد، هم نماز ظهر می‌خواند هم جمعه، در واقع اون چه که داعویت برای انجام واجب داره امر به فعل واجبه. یعنی اگر از این مکلف سوال بکنیم چرا داری ظهر جمعه هر دو عمل رو انجام میدی، هم نماز ظهر میخوانی هم جمعه، چرا داری احتیاط میکنی، او پاسخش اینه چون من امر دارم به یه نمازی در روز جمعه، منتها من نمیدانم آیا وظیفم جمعه است یا ظهره، چون اینو نمیدانم هر دو رو انجام میدم. یعنی واقعا انبعاث شخص محتاط ناشی از احتمال بعثه یا خود بعث؟ ناشی از خود بعثه، احتمالش اینجا تأثیری نداره. بله احتمالی که وجود داره باعث میشه که دوتا عمل انجام بده، و الا اونی که داعیه خود بعث است، امر واقعیه به تکلیفه، امر واقعیه به یه عمل در روز جمعه است. اگه غیر از این بود این شخص پام شد بره ظهر جمعه هم نماز جمعه بخونه هم نماز ظهر بخونه. پس محرک اصلی برای شخص محتاط به جمع بین احتمالین و خوندن نماز جمعه و نماز ظهر همون امر به تکلیف واقعیه، هیچ وقت احتمال برای او دایی نیست. و عرض کردم علت اینکه دو تا عمل انجام میده چون دقیقا معینا وظیفش رو نمیدونه چی. بعد ایشون یک نقضی را هم ذکر میکنه مرحوم آقای حکیم، که اگر قرار بود اینو دقت کنید، اگر قرار بود احتمال بعث و امر دایی به انجام تکلیف باشه، لازمش این بود در جاییم که علم و یقین به امر و بعث داریم، مثلا یقین داریم نماز صبح بر ما واجبه، در این موارد هم اون چه که داعیه بر انجام این عمل هست علم به بعث باشه نه خود بعث. دقت فرمودید؟ به عبارت دیگه نقض مرحوم آقای حکیم نسبت به سخن آقای نائینی اینه، دقت کنید، میگه ببینید آقا شما میگید در جایی که شخص احتیاط میکنه و امتثال اجمالی میکنه محرک او برای احتیاط و امتثال اجمالی احتماله، ما میگیم قطعا این نیست. اگر قرار بود محرک محتاط برای جمع بین دو عمل احتمال باشه، احتمال بعث باشه، پس باید در جاییم که اصلا مسئله احتیاط در کار نیست، ما یقین داریم وظیفمون چیه، در این مواردم اون چه که محرک ماست یقین ما به تکلیف و علم ما به تکلیف باشه، محرک این باشه، در حالی که در اون موارد خود شما میگید محرک چیه؟ بعثه. شما نمیگید محرک علم به بعثه، میگید محرک چیه؟ بس خود بعثه. حواس اونجاست؟ کاملا؟ خب لذا ایشون میگه پس به طور کلی برای اینکه این مشکل پیش نیاد ما میگیم نه علم نه احتمال، اینا هیچ کدوم داعیه بر امتثال نیست. اونی که داعیه بر امتثال به امتثال نسبت به فعل واجب و امر به واجبه خود بعثه، و این در امتثال اجمالی هم وجود داره. در امتثال اجمالی هم خود بعث هست، در امتثال تفصیلی هم بعث هست، منتها در یک جهت یک تردیدی داره که اون رو هم اشاره کردیم. ولی اصل محرک و داعی خود بعثه.
من خود
بحث بوده
اصلش، اما
مثلا وجود
این
بحث،
وجود این امر شاید در وجود این امر رو میکنم. نه نه نه، ولی الان آقای حکیم الان به نظر من مقالده صورت میگه
آقای حکیم که
ما
میگه اون چند
که احتمال
بحث
رو
میده
ما
در
خاطر اون
بحث
داره این کار
رو میکنم. یه احتمال نیست،
بخواد بگه اونجا بحث این
بخاطر
اون احتمالات که
نه بخاطر
که میگه انجام
بده.
بخاطر بخاطر بحث.
بله.
معنی اینه نه. ما
میگیم
که بحث
وجود قطعا این نیست. همون اشتباه ایشون اینه دیگه. قطعا این نیست. یعنی اگر از آقای نائینی سوال بشه که اینجا واقعا صرف یک احتماله، یعنی هیچ چیزی شما نمیدونید، آیا صرف احتماله که شخص محتاط رو پا میشونه میبره که ظهر جمعه دوتا عمل انجام بده؟ شما این همه احتمالات دارید میدید، آیا این همه احتمالات در این که فلان تکلیف هست یا نیست هیچ کدوم محرک شده؟ این صرف یک احتمال نیست. نه، اصلش احتمال نیست. در این که مبعوثون الی چیه احتماله، اصل بحث احتمالی نیست. پس نگیم اینجا صرف یه احتماله. ایشون نسبت به نمیتونه، از چیزایی که اشکال به آقای نائینی همینه که ایشون احتمالی را که در دائره مبعوثون الیه برده به بحث، در حالی که در اصل بحث احتمال نیست. منتها ایشون میگه ما چون نمیدونیم بحث به اینه یا به آن، پس اصل بحث احتمالیه و انبعاث محتاط ناشی از خود احتمالی است که در بحث وجود داره. حرف ها همه این بود که نه، این انبعاث ناشی از احتمال بحث نیست. اینجا در یک چیز پای احتمال در کار نیست، بس حقیقتا هست. احتمالی که وجود داره در مبعوثون الیه، این که به چه چیزی مبعوث شده، اشکال این. ببینید مرحوم آقای حکیم وقت در ادامه میفرماید که همون که الان اشاره کردم، میگه اگر شک پیدا بشه که آیا با امتثال اجمالی امتثال محقق میشه یا نه، همون مطلبی رو که آقای نائینی فرمودن، که آقای نائینی فرمود اگر شک بکنیم مرجع ما قاعده اشتغاله، آقای حکیم دارن میگن نه، شک ما در اینجا در واقع بازگشت به یک امر دیگه میکنه. اگر شک میکنیم با احتیاط امتثال تحقق پیدا میکند یا نه، در واقع این شک ما بر میگرده به این که آیا علم به امر و بعث در تحقق امتثال و اطاعت دخالت داره یا نه. یعنی اگر کسی بخواد ممتثل محسوب بشه، این حتما باید علم داشته باشه به بس تا در صدق اطاعت دخیل باشه، تا در تحقق اطاعت دخیل باشه. پس اصل شک به اونجا برمیگرد. اگه ما شک کردیم در این که علم در تحقق عدالت، ببخشید در تحقق اطاعت مدخلیت داره یا نداره. در واقع اینجا شک در اعتبار اکثره، اینجا مورد میشه از موارد دوران بین اقل و اکثر. یعنی چی؟ به این معنا، به این معنا که ما اصل عمل با همه شرایط و خصوصیات و جزئیاتش برای ما روشن، یعنی یه اموری باید رعایت بشه تا امتثال تحقق پیدا کنه. حالا میخوام ببینیم علاوه بر اون امور، علم به بعث هم لازمه یا نه. مثلا نماز یک اجزا و شرایطی داره، ما میخوام ببینیم زائده بر اونها، زائده بر این که من برم در خارج این اعمال رو انجام بدم و اطاعت بکنم و امتثال بکنم و خیالم راحت بشه که چوب و کتک ندارم، آیا زائده بر اینها برای این که من یه انسان ممتثل و مطیع محسوب بشم علم من به امتثال هم دخالت داره یا نداره؟ پس شک در اعتبار امر زائد داریم. دوران بین اقل و اکثر که میگیم همینه، شک در اعتبار امر زائد داریم. در دوران بین اقل و اکثر تکلیف چیه؟ نسبت به قدر متیقن تکلیف معلومه، نسبت به اکثر و مقدار زائد براءت جاری میشه. اونچه که شک در اعتبارش داریم با جریان براءت میگیم اعتبار نداره. پس علم به بعث معتبر نیست. پس اگر کسی احتیاط کرد یا امتثال اجمالی، این کافیه. وقتی براءت جاری بشه نتیجهش اینه. این فرمایش مرحوم آقای حکیم که حالا به توضیح منا مستمسک جلد یک صفحه 8، مستمسک العروه جلد یک صفحه 8. این هم اشکال هفتم. ما از این دلیل ششم فقط همین اشکال هفتم آخریش بود که گفتیم، منتها یه نکته اینو باقی مونده، می‌خواستیم تموم کنیم نشد دیگه، اینو فردا باید بگیم. یه اشکالی مرحوم آقای فاضل به آقای حکیم دارن اینجا، به این به اصطلاح اشکال هفتم، باید اینو نقل کنیم ببینیم درسته یا نه. شما حالا ملاحظه بفرمایید، ما در این اشکال مرحوم آقای فاضل به آقای حکیم یه مناقشه ای داریم که اینو مطالعه کنید و فردا شما اشاره میکنید. الحمدلله رب العالمین. قرار ما هم ان شاء الله